سلام عرض میکنم، اجازه بدید که من دوری کنم تا آن کنم. خدمت همه دوستان و همراهان حاضر در فضای مجازی سلام عرض میکنم، همینطور دور ویژه خدمت مجد اسلام عزیز که استاد مسلم گریبانی عزیز قبول زحمت فرمودن به پنجشنبه و پایان سال. این جلسه یکی نشستی که امروز خدمت هستیم به عنوان تربیت معنوی و دیدگاه معنویات اسلامی و معنویات این موضوع در واقع از جمله پیش نشست های همایش معنویات اسلامی و معنویات این ظهوره که به همت بجویشگاری اخلاق و معنویت بجویش و علوم و فرهنگ اسلامی و خاص اخلاق خانواده و سبک زندگی سال 1402 برگزار خواهد شد که در دومین همایش در این حوزه معنویت حضور است. تا به حال دو مجموعه از پیشنشست این همایش در مشهد برگزار شده و این پیشنشست سوم هست که خدمت استاد گریبانی هستیم و انشاءالله یک سه یا چهار پیشنشست هم سال آینده برگزار خواهد شد. خدمت همراهان هستم، در مورد گواهی که پرسیده بودن ما رایزنی ها رو انجام میدیم. انشاءالله سال آینده سعی میکنیم که برای تمام دوستان حاضر در این نشست ها گواهی صادر بشه. دوستان به همون شماره تلفن که من توی گفتگو رو نوشتم به ایتا میتونم پیام بدم و مشخصاتشون رو شامل کد ملی، شماره همراه، نام خانواده اینا و منطقه تحصیلی اعلام کنم تا سال آینده انشاءالله پیگیری بشه. ما فرصت هم کوتاه است و تا ماه اذان ظهر خدمت دوستان هستیم. ضمن اصلا مجدد خدمت استاد گریبانی خواهش میکنم که ایشون مباحث خودشون شروع کنن. دوستان هر گونه پرسش سوال و دیدگاهی که داشتن میتونن خلال دست استاد در بخش گفتگو عمومی مطرح کنن تا کنن تا بعد از پایان صحبت ایشون گفتگو انجام بشه یا نه بعد از پایان عرایض ایشون خدمتتون هستیم، میتونن حتی میکروفون هم باز کنم و خدمت شما باشید. استاد خدمت شما هستید. استاد گریبانی خدمت شما هستید. میکروفون تو هم باز کنید خدمت هم بود.
سلام علیکم.
سلام علیکم استاد. در خدمت هم.
بله یه لحظه بخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله جل الله تعالی فرجه. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و سروران خودم، طلاب و دانشجویان، خواهران و برادران و همچنین جناب آقای استادی، عرض سلام و خدا قوت. تبریک عرض کنم ایام رو، انشالله که از این ایام باقی مانده و با فضیلت ماه شعبان استفاده بهینه داشته باشیم و مورد توجهات و عنایات حضرت حق قرار بگیریم. تشکر میکنم از جناب والی و همه دوستان دستندرکار در همایش معنویت های نوظهور در دفتر تبلیغات اسلامی بابت تنظیم و تشکیل این جلسه. انشاءالله جلسه خوب و مفید داشته باشیم و بعد از ارائه یک سری از نکاتی که انشالله خدمت همه سروران تقدیم کنم، اگر دوستانی که در جلسه حضور دارن و به صورت مجازی فرمایشی نکته‌ای داشتن در همین قسمت چت یادداشت کنید، من میبینم و انشالله به سوالات و ابهامات و نکات تکمیلی دوستان هم استفاده خواهیم کرد. ما در خدمت شما هستیم آقای استادی.
سلام خدمت هستم استاد، شما بحثتون رو آغاز کنید. ما بیشتر مدت رو چون بحث شما بسیار بحث شما داره بیشتر فرصت خدمتتون هستیم، احتمالا تا ساعت 11 به علاوه خدمت شما ایم. در نهایت در دقیقه رو پایانی هم اگه نکته ای بود خدمت دوستان خواهیم، شما با خیلی راحت بحث خودتون رو کامل مطرح بفرمایید تا دوستان استفاده کنید.
بله بسیار خوب. خدمت جناب عالی عرض کنم که من عنوانی که در اختیار بنده گذاشته شده تحت عنوان تربیت معنوی از دیدگاه معنویت اسلامی و معنویت‌های نوپدید هست. جلسه ضبط میشه جناب استادی درسته؟ من دیگه ضبط نکنم.
بله جلسه اینجوری بطور کامل ضبط میشه.
من عرایض خودم رو ذیل این عنوانی که در اختیار بنده گذاشتن در 3 قسمت تقدیم خواهم کرد. محور اول بحث مفهوم شناسی واژگان کلیدی و مطرح در این عنوان. محور دوم بحث مؤلفه ها و ویژگی هایی که تربیت معنوی در ساحت معنویت اسلامی و یا در معنویت های نوظهور هست و محور سوم بحث آسیب شناسی هست. حالا این آسیب شناسی ممکنه متوجه معنویت های نوظهور باشه یا آسیب شناسی متوجه در حقیقت معنویت اسلامی موجود ما باشه. در مورد محور اول یعنی مفهوم شناسی، خب ما قاعدتاً تا یک تصویر و تعریف و تصور روشنی از مفاهیم نداشته باشیم نمیتونیم در مورد یک محوری صدقاً و کذباً تصدیق یا تکذیب داشته باشیم. بنابراین یک تعریفی باید از مفاهیم کلیدی داشته باشیم، بعد وارد مؤلفه ها و ویژگی ها و آسیب ها بشیم. در مورد چه مفاهیم باید صحبت کنیم؟ من به اختصار معنویت رو تعریف خواهم کرد، به اختصار تربیت رو تعریف میکنم و سپس تربیت معنوی و یه اشارهی هم به معنویت اسلامی، اینکه مقصود از معنویت اسلامی چیست و همچنین تعریفی کوتاه و گویا از معنویت های نوظهور. با 5 کلید واژه به اختصار باید وارد بشیم و تعریفش رو داشته باشیم. من نمیدونم مخاطب من چه تصویری و چه تعریفی از این واژگان داره، اما اجمالاً به اون تعریف ها و تصویرهایی که شخصاً به اونها رسیدم اونها رو مبنای گفتگو قرار خواهم داد. با تعریف های دیگری که شده و محل بحث نیست الان من بشینم مثلا تعریف های دیگری که از تربیت شده، از تربیت معنوی شده، اون موضوع گفتگوی دیگری میتونه باشه. معنویت چیست؟ خب تعریف های خیلی زیادی ازش شده، اما تعریفی که تغییر به از معنویت رسیدم، معنویت رو اگه میخوام تعریف بکنم که در حقیقت میتونه پایه سایه تعریف ها هم قرار بگیره، یه مقدمه کوتاه اول خواهم داشت. معنویت وقتی میگیم، خب به لحاظ مفهومی ممکنه خیلی قرابت داشته باشه با مفاهیم همگون و مشابه مثل اخلاق، مثل عرفان، مثل سلوک و مفاهیم مشابه دیگه. لذا ما باید یه تعریفی داشته باشیم که حوزه مطالعات معنویت با حوزه مطالعات اخلاق و عرفان و سلوک متمایز باشه. حالا نه لزوماً حوزه مطالعات، نه بافت درونی و اون مفهومی معنویت با بقیه مفاهیم متمایز باشه. ویژگی هایی که در معنویت هست ما رو رهنمون میکنه به یک واژگان و به یک مفاهیمی که این واژگان و مفاهیم رو ما باید در تعریف معنویت تعبیه کنیم، وگرنه حوزه معنویت با سایر مفاهیم تفکیک نخواهد شد. ما شاید کلمه معنویت و مفهوم معنویت جزو واژگان نوپدید باشه، ما و شاید در همین دهه های اخیر این مفهوم بر زبان ها جاری شده و تحقیقات گسترده‌ای به ویژه در غرب رو این قصه صورت گرفته. حتی برخی از متفکران معاصر ما مثل مرحوم علامه طباطبایی هم به این کلمه تفوه کردن، کلمه معنویت، که وقتی هانری کوربن از ایشون میپرسه که پیام تشیع به جهان معاصر چیه، ایشون در یک کلمه میفرماین که معنویت. خب این تعبیر نوپدید و جالبی است که از زبان یک حکیم و یک فیلسوف و یک مفسر بزرگ و سترگ آدم میشنوه. قاعدتاً یه بار معنایی داره که با اخلاق و سلوک و عرفان متمایز هست. معنویت چه بافت درونی داره که از بقیه متمایز میشه؟ ما باید تعریفی داشته باشیم که در حقیقت بتونیم بگیم این معنویت هست نه دین، معنویت هست نه عرفان، معنویت هست نه اخلاق. یعنی حداقل تعریفی بکنیم که نگن این معنویت همون دین است، این معنویت همون سلوک است، این معنویت همون عرفان است. لذا تعریفی که حقیر بهش رسیدم، معنویت عبارت است از در سه کلمه تجربه زیست متعالی. من این تعبیر رو اینجا می نویسم، معنویت عبارت است از تجربه زیست متعالی. خب این در حقیقت تعریف از سه تا واژه و از سه تا کلید واژه تشکیل شده، یکی کلمه تجربه، یکی کلمه زیست و یکی کلمه متعالی. وقتی میگیم در حقیقت تجربه به این معناست که معنویت شهود نیست، معنویت نوعی تجربه است. در حقیقت این تجربه دو تا بار معنایی داره، یکی به این معنا که تجربه لزوماً شهود نیست که در عرفان مطرحه. نکته دوم که در این تجربه است اینه که معنویت از نوع لمسه، از نوع تجربه کردنه، از نوع مزه کردنه، از نوع چشیدن هست و نه از نوع فهمیدن و شنیدن و مطالعه کردن و گوش دادن. از جنس لزوماً تئوری نیست، بلکه از نوع لمسیدن و چشیدن و مزه کردن هست. در حقیقت یک نوع مواجهه قلبی و باطنی و مستقیم با واقعیت و حقیقت این تجربه هست. دقت میکنید. بنابراین ما وقتی این بار معنایی رو و این کلید واژه رو نسبت میدیم به معنویت، در حقیقت ما معنویت رو با همین تعبیر به مثابه یک جنس از سایر مفاهیم جدا می‌کنیم، از علوم لزوماً شناختی جدا می‌کنیم. علوم شناختی چیا هستن؟ منطق هست، فلسفه هست، کلام هست، الهیات هست. خب و تا از عرفان، چون عرفان هم شهوده و یک مفهومی بالاتر از تجربه هست. تجربه یه مفهومی پایین تر از شهود هست. تجربه وقتی عمیق تر میشه با لایه های باطنی هستی ارتباط میگیره و از این طرف با لایه های درونی و پنهانی قلب، با سر، با اخفا، با روح ارتباط میگیره شهود اتفاق میفته. اما تجربه لزوما اینطور نیست. تجربه ممکنه حتی یک پیرمرد که سواد اونچنانی نداره وقتی چشمش میفته به گنبد مثلا امام رضا یا میره مدینه منوره یا وقتی مثلا وارد کربلا میشه یا تو حیات سینه میزنه اون جوون اون پیرمرد یه تجربه ای داشته باشه، یه مزه محبتی از سید الشهدا داشته باشه. دقت کنین، یا مثلا وقتی نماز میخونه، دقت کردی خودتون مثلا گاهی موقع نماز خوندن یه تجربه معنوی به دست میارید، اون تجربه میمونه زیر زبونتون و ذائقتون. خب ممکنه بقیه نمازاتون خیلی سنگین و سرسنگین باشه، اما همین تجربه معنوی 2 ثانیه‌ای 5 ثانیه‌ای میمونه زیر زبون، چون در حقیقت مزه کردید، چون چشیدید، صرفا نشنیدید، تا به حال هرچه بوده از نماز شنیدید و فهمیدید و منبرش هم رفتید. خب اما اینجا مزه کردید. پس این تجربه خیلی مهمه در معنویت. اگر سروران من، اگر در تعامل ما با دین و مفاهیم دینی و عرفانی اگه تجربه اتفاق نیفته، معنویت اتفاق نیفتاده. این در حقیقت کلید واژه اول. کلید واژه دوم زیسته. ببینید معنویت از نوع زیسته، از نوع زندگی کردنه. معنویت در حقیقت صرفا مسائل تئوریک نیست. ما یه وقت ببینید ما باره حقانیت یک موضوع صحبت میکنیم. خب این آقا اسلام دین حق است، معنویت اسلامی چنین است، چنان است، خوب است، کامل است، بهترین است. دقت میکنید یه وقتی نه زیست معنویه. این زیست معنوی به این معناست که شما هر آنچه که از مفاهیم غیبی و ملکوتی و معنوی رو دارید رو پیاده بکنید. یعنی چی؟ مثال عرض بکنم، حواسا هست شالا دیگه. شما وقتی وارد یک محیط سازمانی و اداری میشید کارت میکشید، درسته؟ وقتی کارت میکشید و وارد اون سازمان و اداره میشید، جلساتی دارید، پشت میز میشینید، با اتوماسیون کار اداری میکنید، نامه نگاری دارید، کار کارشناسی میکنید، ارباب رجوع رو پاسخ میدید. خب این دو حالته. یه وقت این 6-7-8 ساعتی که شما تو اون اداره هستید، یک وجه کمی داره، یه وجه کیفی داره. اون وجه کیفی اینه که به چه صورت شما استفاده کردی. وجه کمیش همون کارت کشیدنیه که مشخص میکنه شما 7 ساعت تو اداره بودید، 8 ساعت تو اداره بودید. دقت کنید. اما وجه کیفیش اینه که شما وقتی مثلا به ارباب رجوع پاسخ میدید، سرزنده پاسخ میدید با شکم یا با شکم درد. خب وقتی سرزنده پاسخ میدید، چه نیتی و چه فکری و چه انگیزه‌ای در ورای ذهن شما هست که به او گرم پاسخ میدید یا سرد پاسخ میدید؟ وقتی بهش گرم پاسخ میدید، شما ممکنه او رو به عنوان یه بنده خدا تصور کنید، بگید من این عیال الله هست، این بنده خدا هست، خدمت به بنده خدا خدمت به خدا هست. ببینید این انگیزه و کیفیت و نیتی که در ذهن شما هست، این نیت، این انگیزه اومده در نوع دست دادن تو حتی حضور پیدا کرده. خب به پاش بلند میشی اصلا. این زیسته، این معنویت از جنس زیسته. اگر این معنویت نیاد در زیست شما، یعنی در دست شما، در پای شما، در نگاه شما، در عشق و مهرورزی شما، در نوع نشستن و برخاستن شما، این معنویت نیست. اون پیغمبر حلقه بار نشسته بودن با یارانشون که یکی از یاران غنی و ثروتمند وارد شد، دید که کجا بشینه، جای یک فرد فقیر، یه صحابه فقیر خالی بود، رفت همونجا نشست. اما یه مقداری این عباش رو، قباش رو، دامنش رو جمع کرد مبادا به این فقیر بخوره. پیغمبر این صحنه رو دید، عصبانی شد، رنگ عوض کرد، گفت که شما چه کردید؟ یعنی دامنت رو و عبات رو و لباست رو ازش فاصله دادی که مگر از فقر تو به تو برسد، فقر او به تو برسد و از غنای تو به این فقیر برسه. این بنده خدا متوجه خطا شد، متوجه اشتباه شد، گفت عذرخواهی میکنم. گفت این عذرخواهی کفایت نمیکنه، شما از دلش در بیار. گفت یا رسول الله، من نیمی از ثروت خودم رو به این فقیر میبخشم. اون فقیر خطاب کرد، حضرت فرمودن که میپذیرید؟ فقیر گفت نه، من میترسم با دریافت این ثروت، ثروت انبوه، من هم مثل او رفتار کنم. ببینید این رفتار غرورآمیز و متکبرانه و تحکم‌آمیز و تحقیرآمیز پشت سرش چیه؟ خب یه نیتی، یه انگیزه، یک نگاهی خوابیده که تو این رفتار خودشو نشون میده. اینکه پیغمبر خودش حلقه وار نشسته بوده دیگه، درسته؟ میتونست صندلی بذاره، میتونست منبر بذاره، حلقه وار نشسته بود. در ورای نیتیشون که در این رفتارش به صورت زیست خودشون نشون میده، چه انگیزه ایه؟ اون معنویت هست. این معنویت میاد در رفتار خودش، در نوع نشست و برخاست اینا خودشو نشون میده. پس بنابراین ویژگی دومی که در بحث معنویت هست، در تعریف معنویت هست، زیسته. پس تجربه زیست، دوم زیست متعالی. اینجا رو این آخرین در حقیقت ویژگی است که یا آخرین کلید واژه‌ای است که در این تعریف معنویت هست. تجربه زیست متعالی. هر زیستی معنویت نیست. دقت میکنید سروران؟ هر زیستی معنویت نیست. زیستی معنویت است و تجربه زندگی و زیستی معنویت است که متعالی باشه، تعالی بخش باشه، تو رو از زمین بلند کنه، از اینی که هست تو رو رشد بده، قد بکشی، قد کنید. این معنویت هست. معنویتی که بتونه تو رو اگر اخلد فلعرز زمین گیر کنه که دیگه معنویت نیست که، مادیتی که. معنویت باید در تو فراروی ایجاد کنه. فراروی از چی؟ فراروی از دو چیز. یک از مادیت، از امور مادی، از شبد که ثروت، از قدرت، از شهرت، از شهوت، تو رو بکشه بالا. و دوم فراروی از صورتها و ظواهر و خشک مقدسی. این که از صورتها و ظواهر تو رو بلند کنه، فراروی ایجاد کنه در از ظواهر، این معنویت. لذا اگر شما به یک دین فقط به صورتش توجه کنی، مثلا فقط به احکامش، به آدابش، به مناسکش، به فقهش، معنویت اتفاق نیفتاده. حتی یک دین میتونه معنوی باشه، میتونه غیر معنوی باشه. دینی که خلاصه بشه در ظواهر، در آداب، در مناسک، دین معنوی نیست، دین غیر معنوی است. دقت میکنید. دینی که تو رو از دست دادن صرف، از نماز خواندن صرف و از روزه گرفتن صرف توجه بده به یک امر والا و معنادار و متعالی و کشاننده، این میشه معنویه. خیلی جالبه. ما بار معنایی که در مفاهیم معنوی که در دین ما هست خیلی جالبه. شما دقت کردین وقتی که به هم دیگه میرسید دست میدید، درسته؟ خوب دقت کنید سروران، این مثال دقت کنید. وقتی به هم میرسید دست میدید، درسته؟ این دست دادن اسمش چیه؟ مصافحه. دو تا دست به هم میرسه و بلکه حتی توصیه میکنه، میگه چی؟ معانقه، همدیگر رو با آغوش بگیرید. خب من از شما سوال میکنم، این دوتا دست به هم میرسه، بعد میگه چیکار کنید؟ بعد میگه سلام کنید، به همدیگه سلام کنید. خب سلام. این بعد دین چیکار میکنه؟ دین میاد میگه مستحب است به هم میرسید سلام کنید، مستحب است به هم میرسید دست بدید، مستحب است غیر از مصافحه معانقه داشته. مستحب یعنی چی؟ مستحب یعنی ثواب داره، یعنی پاداش داره. خب این ترغیب ها و تشویق ها به هم برسید سلام کنید، مصافحه کنید، ثواب داره، اینا برای چیه؟ اگر این برای چیه باشه، میشه سلام دادن معنوی، میشه دین معنوی، میشه مصافحه معنوی. وگرنه وگرنه دو نفر به هم میرسن سلام میکنن، مصافحه معانقه دارن، کدورت هم سر جای خودشه و اتفاقا اون سلام معنوی کدورت کشه، اون سلام معنوی باعث میشه که این ذهنیت ها از هم بخوابه. دو نفر به هم میرسن از کنار هم رد میشن، پر از ذهنیتن، وقتی دست میدن از روی سلام گرم دست میدن که اگه اون معنویت پشت سرش باشه گرم دست بدن، این کدورت ها میخوابه. دو تا نگاهی که به هم دیگه هست، اگر این دو تا نگاه با انگیزه، با نیت، با توجه، با معنویت باشه، کدورت ها رو میخوابونه. حالا اون سلامه چی؟ اون معنویته چیه؟ اون نیت، اون انگیزه، اون در حقیقت معناداری که پشت این سلامه چیه؟ 30 ثانیه اینجا توجه کنی سروران. سلام نام خداست. هو الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، اسخایم، لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، الجبار المتکبر. میگه سلام المؤمن، او سلامه. خوب دقت کنید، شما کلمه خدا رو، کلمه خدا رو آوردید وسط دو نفر، دو نفری که ممکنه پر از سوء تفاهم باشه، دو تا زن و شوهر، دو تا رفیق، دو تا همکاره، خب حتی دو تا کشوره. این سلام، این نام خدا وقتی میاد پایین، وقتی میاد زمین، وقتی در مصافحه و رابطه معانقه این دو نفر این کلمه میاد پایین، خب خدا میاد وسط، معنا میاد وسط. و بعد روایت داریم وقتی دو نفر به هم سلام میکنن، گناهانشون مثل برگهای پاییزی خزان میریزه. چقدر زیباست، چقدر زیبا. این میشه سلام معنوی، این میشه دین معنوی. این دین جاذبه دار میشه. این فقط سلامشه دیگه، نمازش چیه، روزش چیه دیگه، بحث حجابش چیه، بحث امر و معروف نهی از منکرش چیه، زکاتش چیه، همه اینها با روی کرده معنوی قابل تعریفه. ما الان در شرایطی هستیم سروران و در وضعیتی هستیم به لحاظ دینشناسی و دینداری که میبینیم این خلأهای معنوی و این روی کردهای معنوی خالی شده از دینشناسی و دینداری ما. و همین دلیل میبینیم که چون این معنا نیست، وجه تحکم و وجه تحمیلش غلبه پیدا میکنه. چون گفتی سلام کن، من سلام میکنم. چون گفتی حجاب داشته باش، من حجاب میکنم. من معنایی نمیفهمم، لذا میشه حجاب اجباری، لذا میشه دین اجباری، لذا میشه مدرسه اجباری، لذا میشه آموزش و پرورش اجباری، لذا میشه ده. ببینید این اجبار و تحمیل و تحکم از کجا میاد؟ وقتی که معنا غایب باشه. وقتا معنا حاضر باشه، این تجربه زیست معنادار و متعالی زندگی رو معنادار میکنه و زیبا میکنه و جذاب میکنه و دلکش میکنه. دقت میکنید؟ اون وقت شما احساس میکنید که در حقیقت با مسائل روزمره شما مواجه هستید، با مسائل روزمره و تکراری، اما چون معنا توش هست لذت بخشه، اما چون معنا توش هست کش هست و زیبا هست. پس بنابراین تعریف ما از معنویت که من عمدن، چون بقیه مفاهیم من همه روی این تعریف سوار بود، روی تعریف معنویت یه مقداری متمرکز شدم. پس بنابراین معنویت عبارت است از تجربه زیست متعالی. اگر شما زیستی معنادار و زیستی رو تجربه کنی که تو رو از زمین بلند کنه و کشاننده باشه به سمت یک امر والا و بالا، اون میشه معنویت. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از اونجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، ما از عالم بی زمانیم، ما از عالم بی مکانیم، ما متعلق به این عالم نیستیم. برای همین سروران ما همیشه در حال عجز و لابه و قصه و غم هستیم. طرف تو اوج رفاه، تو خلوت خودش قصه داره. چرا قصه داره؟ چون اصلا متعلق به این معنا نیست، متعلق به این عالم نیست. تو زمین یک هکتاری رو بهت دادن، اندازه یک مترشو کاشتی، برای همین آسی هستی، برای همین سر سفره نمکدان نیست به هم می‌ریزی. برای همین تو اداره وقتی میگن بالای چشمت ابروی به هم میریزی، تو از این یک هکتار و بلکه 100 هکتار زمینی که بهت دادن فقط 1 مترشو کاشتی و اونم برداشت نداشتی، فقط کاشتی میوه ندادی. چون میوه ندادی همیشه ناراحتی، همیشه نگرانی، همیشه غمگینی، همیشه زانو در بغلی. دقت میکنید؟ اینجاست که باعث میشه ما اگر با این لحاظ دین رو و در حقیقت دین شناسی داشته باشیم، دین داری داشته باشیم، تمام معادلات ما به هم میریزه. اصلا تربیت ما عوض میشه. دقت میکنید؟ من از جا ورود میکنم به بحث تربیت. تربیت چیه؟ تربیت معنوی چیه؟ تربیت عبارت است از زمین سازی جهت شکوفایی استعدادهای درونی. پس اینم من تایپ میکنم، تربیت عبارت است از زمین سازی و تمهید و مقدمه چینی در راستای رشد و شکوفایی استعدادهای درونی. تربیت این هست شما در حقیقت تمهیدات ایجاد کنی برای فعال سازی و نضج و شکلگیری و رشد. رشد چی؟ اون استعدادهای درونی که فرمود فبعث الله النبیین لیسیروا دفائن العقول. کار نبوت و کار انبیا این هست که شما اون دفینه های پنهانی و گنجینه های درونی شما رو شکوفا کنن و فعال بکنن. تربیت به این شکل اتفاق میفته. خب حالا تربیت، این تعریف عامش هست. تربیت معنوی چیه؟ تربیت معنوی بر اساس اون تعریفی که ما داشتیم عبارت از این که شما زمین سازی کنید برای رشد و شکوفایی استعدادهای درونی، مشخصا استعداد روحی، استعداد معنوی، استعداد روحانی که در وجود انسان هست، استعدادهای قلبی و باطنی که در وجود انسان هست. به تعبیری بر اساس تعریفی که داشتیم، زمین سازی در جهت تجربه زیست متعالی و معنادار. شما مقدمات اینو فراهم کنید که فرزند شما، کودک شما یا متربی شما، دانش آموز شما زیست متعالی و معنادار رو تجربه کنه. خوب دقت کنید این نکته که میخوام عرض بکنم. ماها اگر سروران توجه نکنید نکته از دستون رفته ها، و نوعی آسیب شناسی تربیت دینی موجود ما هم هست. ماها باید کاری بکنیم. تربیت معنوی چیه؟ تربیت معنوی اینه که شما زمین سازی کنید برای چی؟ برای این که متربی شما زیست متعالی رو لمس کنه و تجربه کنه. اینجا تربیت معنوی اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی این که شما باید یک کاری بکنی که دانش آموز یا فرزند از نماز رو تجربه کنه، نماز رو زیست کنه، نماز رو لذت ببره ازش. کاری بکنی که از درس خواندن لذت ببره، درس خواندن رو تجربه بکنه. کاری بکنی که این وقتی میره طبیعت، خب اون مفاهیمی که ورای طبیعت هست از اونا لذت بره. در دل طبیعت چی داریم ما غیر از این پرنده ها و چرنده ها و از شبت که سبزه و نیزار و ما چه چیزی میبینیم؟ چه معنایی در طبیعت هست؟ آیا همین که ها خب خیلی زیبا سرسبز جذاب، همین؟ شعوری پشتش نیست؟ آگاهی پشتش نیست؟ حیرتی پشتش نیست؟ لطافتی پشتش نیست؟ خوب دقت کنید. به لطافت و ظرافتی که در رنگ پرندگان و در نوع از شبت که ساختشون و بافتشون و در نوع نگاهشون و در نوع تعامل پرندگان با هم دیگه، در نوع محبت اینا با هم دیگه لطافت نهفته نیست، حکمت، محبت، آگاهی، عشق، شعور نهفته نیست؟ خب لطافت، این لطافت آیا حیرت نهفته نیست؟ حیرت همون خداست، لطافت همون خداست، عشق همون خداست، حکمت همون خداست. او حکیم است، او جمال است، او جمیل است. پس ببینید معنا چطور پیدا شد، معنا چطور پیدا شد، معنا کجا بود؟ شما زمینه ای رو ما اصلا طبیعت از بچه ها گرفتیم، طبیعت از دانش آموز گرفتیم. شما باید زمینه ای فراهم کنید که بچه نگاهش به طبیعت باز بشه. وقتی نگاهش به طبیعت باز شد، دقت کردید ما اصلا اولا که طبیعت نمیریم، اگرم طبیعت بریم میریم مثلا فرض کن باغ پرندگان، اونجا میریم دوربین برمیداریم، دوربین برمیداریم با از طریق دوربین با طبیعت. ما اینقدر بدیم، ما از طریق دوربین به طبیعت نگاه میکنیم. بعد جالبه میگم تو خونه میشینیم عکس رو نگاه میکنیم. تو وسط طبیعت و حیرت بودی، وسط زیبایی بودی، وسط جمال بودی، عکس گرفتی. میگید این از طریق عکس میخوای نگاه کنی، درد میکنی. خب وقتی این اتفاق میفته معنا میاد. من از شما سوال میکنم، واقعا یک طیف عظیمی از خداشناس ها اینایی هم که میرن تو دل نجوم، تو دل هیئت، تو دل ستارگان، اینا دیگه کی هم؟ انما، خیلی جالبه این آیه، انما یخش الله من عباده العلماء. این آیه بعد از طبیعت گردیه، آیات مربوط به طبیعته، آیات مربوط کیهان، هستی، نجوم، اینهاست. بعد میگه انما یخش الله من عباده العلماء. اینا وقتی کیهان را، هستی را، کائنات را، نجوم و ستاره ها و سیاره ها و روابط ظریف بین ستاره و سیاره ها را میبینن، به حیرت میفتن، به خشیت میفتن. خدا کجاست؟ خدا جاییست که خشیت هست. خدا کجاست؟ خدا جاییست که حیرت هست. تو وقتی حیرت کنی، اونجا نقطه آغاز ارتباط تو با خداست. خدا در مسائل عادی و مادی پیدا نمیشه. وقتی، برای همین میگم نگاه، یه دفعه میگم معجزه شد. معجزه، این معجزه فقط در محسوسات نیست. وقتی معادلات ذهنی تو به هم بریزه میشه حیرت. اینجا اعجاز بدتره، اینجا هم اعجازه و اونجا شما متوجه عالم معنا میشی. حیرت که اتفاق بیفته تو تازه در درگاه عالم معنا هستی. درک میکنید؟ خب پس بنابراین تربیت معنوی زمین سازی این زیسته، در حقیقت تجربه زیست معنادار هست. من ببینید الان ما چطور هستیم؟ الان ما در شرایطی در تربیت دینی و معنوی فرزندانمون هستیم و دانش آموزمون هستیم که اجازه تجربه بهشون نمیدیم. خوب دقت کنید، اجازه، ببینید معنویت تجربه زیست معنادار بود. این ممکنه حتی وقتی حجاب، ببینید وقتی ما میگیم حجاب داشته باش، دخترم بدون حجاب زشت میشی، آبروی ما رو میبری، حجاب دستور خداست، تو باید حجاب داشته باشی، تو باید نماز بخوانی، از پشت این امر و نهی ها، این دستور ها، این تحکم ها، این از شبت که امر و نهی ها و حتی بلکه متاسفانه بدتر بعضن تحقیر ها معنای انتقال پیدا نمیکنه، تجربه انتقال نمیکنه. با تحمیل و با تحقیر شخصی معنا منتقل نمیشه، تربیت معنوی اتفاق نمیفته. ممکنه تربیت مذهبی اتفاق بیفته، اما تربیت معنوی اتفاق نمیفته. این مذهب بدون معنا میشه. ما با مذهبهایی مواجهیم که بدون معنان، دقت میکنید، ما با مذاهب بدون معنا، ما با نمازهای بدون معنا مواجهیم. نماز بدون معنا، نمازهای ما رو به قبله هست، نه رو به خدا. به ما گفتن رو به قبله نماز بخونید، اما رو به قبله نماز بخونید پشتش معنا هست، معنا اینه فعینما تولو فثم وجه الله، تو در محضر او هستی، تو در حضور هست، این معناست. اما ما رو به قبله نماز میخونیم، رو به خدا نماز نمیم، ممکنه پشت به خدا نماز بخونیم. امر رو اطاعت کردیم اما از اما مطاع معنا نشدیم، مطیع معنا نشدیم. جسم در برابر خدا ایستاده، مقابل قبله وایستاده، اما قلب تسلیم نشده، عقل تسلیم نشده، معنایی نیومده تو وجود ما. برای همین میگه نگید ما ایمان آوردیم، بل قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم، ما هنوز رو به قبله ایم، فقط طهارت نجاست رو داریم رعایت میکنیم، طهارت باطنی اتفاق نیفتاده، معنای تو وجود ما رسوخ پیدا نکرده. تربیت معنوی خود ما و خود ما تجربه زیست معنادار و متعالی داشته باشیم. و این که اتفاق میفته؟ این زمانی که زمین سازی بشه برای این اتفاق. من فقط یه مثال عرض میکنم از قرآن و ازش عبور میکنم. واقعا من این آیات قرآن رو وقتی میبینم و میخونم به اعجاز قرآن پی میبرم. شما کارهای حضرت ابراهیم دقت کردید؟ حضرت ابراهیم دیگران رو چطور ارشاد میکرد؟ حضرت ابراهیم گشت ارشاد را انداخته بود، بله، ولی چطور ارشاد میکرد؟ رفت بت‌ها رو شکون و بعد گفت که گفتن کار فلانیه، فلانی رو احضار کنید. ابراهیم اومد انت فعلت به آلهتنا یا ابراهیم، تو با خدایان ما چنان کردی و همه رو شکندی؟ ابراهیم چی پاسخ داد؟ خوب دقت کنید سروران، حضرت ابراهیم داره زمین سازی میکنه برای رشد مخاطب. حضرت ابراهیم چی پاسخ داد؟ حضرت ابراهیم شکنده بود یا نشکنده بود؟ حضرت ابراهیم بت‌ها رو شکنده بود، اما چی پاسخ داد؟ قال کبیرهم، بت بزرگتان بت‌های کوچکتان را شکست. مخاطبا چی پاسخ دادن؟ مخاطبا گفتن که بت بزرگ که کاری ازش بر نمیاد، که اون نه نفعی نه ضرری، ساکتی گوشه‌ای وایساده، او میتونه از این کارو بکنه، او که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، چه برسه از بقیه دفاع بکنه. اینجا حضرت ابراهیم چی گفت؟ گفت چطور یک خدا و بت و سنگی که نمیتواند از خودش دفاع کند و ضرری از خودش دفع کند و منفعتی به خودش جلب کند، شما در برابرش کرنش میکنید و انتظار دارید این خدا از شما مذرات هستی رو دفع کنه، بلاها رو از شما دفع کنه، براش قربانی میکنید، در برابرش کرنش و ستایش دارید، چطور انتظار دارید؟ سوال منطقیه نه؟ سوال اصل وجود و فطرت و عقل اینها رو نشانه گرفته یا نه؟ سوال کاملا بدیهی یا نه؟ میدونی وقتی از ابراهیم این سوال رو مطرح کرد قرآن چی میگه؟ سروران تایپ کنید. اینجا قرآن چی پاسخ میده؟ میگه وقتی از ابراهیم این پست رو پاسخ این اتفاق افتاد، از ابراهیم این سوال ازشون کرد، قرآن چی پاسخ میده؟ سریع بفرمایید. هم ببینم دارید گوش میکنید، هم ببینم مشارکتتون خوبه، هم ببینم حضور ذهنتون و اطلاعات قرآنیتون چیه. یک کلمه بنویسید، دو کلمه بنویسید. اینجا سریع‌تر. خانم الیاسی میگه نمیدونم. جناب سجاد میگه حضور ذهن ندارم. ممنون خانم شبانی. خب پس گوش کنید اینجا قرآن آیه ای رو میگه، اینجا قرآن آیه ای میگه، من واقعا وقتی این آیه رو میشنوم و میخونم شخصا منقلب میشم و احساس میکنم که این آیه معجزه است، مثل آیات دیگه. ما وقتی آیات رو در موطن خودش و در جایگاه خودش تجربه میکنیم، احساس انکسار، احساس شکستن در برابر این عظمت، در برابر این شکوه، این احساس به ما دست میده، این اعجاز به ما دست میده، این معجزه است. قرآن در یک کلمه فرمود وقتی ابراهیم به اینها گفت چطور در برابر یک سنگی که نمیتواند این مذرات را از شما دفع کند در برابرش کرنش میکنید، قرآن میفرماید فرجعوا الی انفسهم، فرجعوا الی انفسهم، اینها در خودشون فرو رفتن، اینها متوجه حقیقت، متوجه معنا شدن، در خودشون فرو رفتن، به فکر فرو رفتن، با خودشون درگیر شدن. فرجعوا الی انفسهم، الله اکبر. یعنی ابراهیم کاری کرد اینها معنا رو تجربه کردن، ابراهیم کاری کرد متوجه شدن، ابراهیم کاری کرد که این بت بزرگ از چشمشون افتاد. فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، خودشون گفتن، ابراهیم نگفت، فقالوا، خودشون گفتن که ظلم کردیم در حق خودمون. این ظلم، ظلم به نفسه، این احساس انکساره، این احساس شکستنه، شکستن تمام بت‌های درونه، بت‌های درون که بشکنه بت‌های بیرون شکسته میشه. عزیزان سروران، تربیت، من از شما سوال میکنم اینا متحول شدن یا نه؟ متحول شدن، تربیت شدن، چقدر طول کشید؟ ما براحتی میتونیم دیگران رو تربیت کنیم، این نسل معاصر رو تربیت معنوی بکنیم؟ ما براحتی میتونیم دیگران رو متحول و منقلب بکنیم؟ اما ما کاری کردیم با مخاطب، کاری کردیم که اون مخاطب احساس میکنه ما با او درگیر شدیم. ابراهیم کاری کرد که اینها خودشون با خودشون درگیر شدن. تربیت معنوی درگیر کردن فرد با خود است، نه درگیر کردن او با ما. حاکمیت کارش تربیت است، اما تربیت این معنا نیست که حاکمیت مردم را و شهروند را با خودش درگیر کند، باید با شهروند را کاری کند که به خودش متوجه شد. زمین سازی میخواد، مقدمه چینی میخواد. ما الان با یه افرادی مواجهیم که بچه ها با پدر مادر درگیرن، پدر مادر با هم درگیرن، جامعه با هم درگیره، زن و شوهر با هم درگیرن، با حجاب و بی حجاب با هم درگیر شدن. شما هیچ روزی در مترو نمیبینید که یه با حجاب با یه بی حجاب درگیر نباشه. وقتی معنا قابل باشه درگیری پیش میاد، وقتی معنا حاضر باشه اتحاد پیش میاد. لذا امام فرمود وقتی انبیا همه در کنار هم 124,000 پیغمبر قرار بگیرن، هیچ کدوم با هیچ کدوم اختلاف پیدا نمیکنه، چون اونجا معنا حاضره. والمعنا هو الله، معنا خداست به تعبیر مولانا. وقتی معنا غایب میشه، زن و شوهر با هم دیگه، دو تا همسایه با هم دیگه، مدیر با پرسنل، حاکمیت با بدنه، بدنه با هم دیگه، با حجاب با بی حجاب، با حجاب دو تا با هم، دو تا اصولگرا با هم، دو تا همفکر، دو تا شیعه با هم، دو معنا غایبه. خب حالا اگر در حقیقت خلاصه کنیم تا اینجا، عرض کنیم که معنویت عبارت است از تجربه زیست معنادار، تربیت معنوی زمین سازی این تجربه هست، و معنویت اسلامی کدوم معنویت است؟ معنویت اسلامی عبارت است از این که این زمین سازی در جهت، این زمین سازی تجربه زیست متعالی در راستای قرب به خدا باشه. این میشه اسلامی و این میشه تربیت دیگه، میشه تربیت سکولار. شما اگه یه زمین سازی بکنی که در حقیقت توش الله نباشه، اون معنای حقیقی نباشه، یه معنیت لزوم اسلامی نیست. معنیت اسلامی اون زمین سازی در جهت استعداد روحانی و باطنی خود و تجربه اون استعداد درونی در راستای قرب به حقه، در راستای نیل به حقه، در راستای تجربه حق تعالی است، خداوند توحید خداست. این میشه دقیقاً معنویت اسلامی. معنویت های نوظهور چی هن؟ معنویت های نوظهور دو تا تعریف میشه ازش کرد. یک تعریف تاریخی. تعریف تاریخی چیه؟ تعریف تاریخی اینه که بگیم معنویت های نوظهور جریان ها و جنبش های معنوی نوپدید هستن که از سال 1960 به بعد، 1964 به بعد اینها ظهور و بروز پیدا کردن، یا در ایران ما تقریبا از سال 1380 به بعد اینا ترجمه شد کاراشون. خیلی از کتاب های اینا، کتاب های کاستانداب و کریشنامورتی و پاولو کویلی و عرفان های سرخپوستی و اکنکار و اینها عمدتا از دهه سال 80 به بعد، یا خود کیهانی اینها کتاباشون چاپ شد. یه تعریف تاریخیه، یه تعریف به تعبیری مفهومیه. معنویت و نظهور چه معنویت؟ معنویت ها و جریان های معنوی هستن که تحت تاثیر تحولات مدرنیته ظهور و بروز پیدا کردن، یعنی پیدایش اونها تحت تاثیر مدرنیته بوده. تحت تاثیر مدرنیته چیه؟ مدرنیته یک طرحه، مدرنیته یک اندیشه است، مدرنیته یک ایده است که بر اساس آن، خوب دقت کنید، بر اساس آن مفاهیم کلیدی دینی مثل وحی، مثل خدا، مثل نبوت، مثل معاد آلترناتیو و جایگزین پیدا میکنه. یعنی به جای خدا انسان مینشیند، به جای شریعت قانون، و به جای نبی و ولی و وصی قطب و استاد و مستر میشینه یک شخص کاریزما، و به جای تعالیم دینی مثل نماز، مدیتیشن و تمرکز و مراقبه و کوان و زازن میشینه، و به جای از شبد که کتاب مقدس، کتاب های مقدس آلترناتیو، ممکنه خدمتتون عرض کنم که انجیل شیطان باشه، ممکنه خدمت شما عرض کنم که کتاب های مقدس جایگزینی که در هر کدام از این جنبش ها کتاب خاص خودشون رو دارن. این در حقیقت معنویت های نوظهوره، معنویت هایی و جنبش هایی که تحت تاثیر مدرنیته مفاهیم آلترناتیو آوردن، تحت تاثیر مدرنیته جایگزین درست کردن. دقت کنید، جایگزین درست کردن. برای همین به اینها ادیان آلترناتیو هم میگن، ادیان جایگزین هم میگن. خب اینا معنویته، در اینها هم تربیت اتفاق میفته، در اینها هم معنویت اتفاق میفته، اما با چه ویژگی هایی، با چه مؤلفه هایی؟ دقت کنید، اینجا دقیقت من وارد محور دوم میشم. محور اول چی بود؟ بحث مفهوم شناسی که البته بخش عمده از وقت منو گرفت، اما از لابلای اون هم به نوعی آسیب شناسی داشتیم، یعنی محور سوم، هم به نوعی ویژگی ها رو در دل اون بحث ها خواهم داشت. در اون محور دوم خدمت شما عرض کنم که محور دوم چی بود؟ مؤلفه ها و ویژگی های معنویت اسلامی و قاعدتا معنویت های نوظهور. خب ویژگی هایی که در معنویت، مؤلفه هایی که در معنویت اسلامی هست، اولین ویژگی و اولین مؤلفه، چون که از تعریفش هم گفتیم، اینه که در معنویت اسلامی غایت و روش و موضوع و در حقیقت عناصر و مهرهای کلیدی متفاوته، یعنی ویژگی ها و تمایزات معنویت اسلامی با معنویت نوظهور در حقیقت به این چند تا محور است که من در اون کتاب خدمت رو از کنم کتاب عرفانواره ها و کتاب تربیت توحیدی که اینم پارسال در حقیقت چاپ شد، من مفصل این چند تا محوری که عرض کردم اونجا آوردم. یعنی مثلا اگه گفتم معنویت اسلامی و معنویت نوظهور در موضوع، در روش، در هدف و در مهره‌ها و عناصر با هم دیگه متمایزن، در این حالی که یک سری اشتراکات ظاهری دارن، به لحاظ محتوا می سری تمایزاتی دارن، اینها رو مفصل و مستدل در کتاب عرفانواره‌ها دقیقاً بیان کردم که حالا اگه خواستید میتونید یه جستجو بزنید یا همون کانال خود حقیر در ایتا به اسم باران و معنویت، اونجا کتاب معرفی شده محورهای مختلفش. اولین ویژگی معنویت اسلامی دقیقاً مربوط میشه به بحث موضوع و هدف و غایت و روش. ما به لحاظ در حقیقت غایت، به لحاظ موضوع اول عرض کنم، به لحاظ موضوع معنویت اسلامی موضوعش خداست، قرب به خداست. اما در معنویت های نوظهور انسان هست، ندای تحول درون است، تحول درون است. غایت در معنویت اسلامی چیه؟ غایت در معنویت اسلامی فنا هست، قرب است، نیل به حق است. اما غایت در معنویت های نوظهور ممکنه قدرت های درونی باشه. در معنویت های نوظهور تو رو به یک امری بیرون از خودت ارتباط نمیده، تو رو به یک امر بیرون از خودت بلکه به خودت ارجاع میده. ویژگی معنویت های نوظهور ارجاع به خوده، سلفه، توجه به نفسه. و لذا اگر هم قدرت ها و کراماتی جایگزین قدرت ها و کرامات معنوی در عرفان اسلامی و معنویت اسلامی هست، اینا این قدرت ها رو به درون ارجاع میدن. میگن با مدیتیشن شما به قدرت میرسی، به آرامش میرسی، به معرفت میرسی، به معنویت میرسی. همش ارجاع به نفسه. دقت کنید، به لحاظ روش معنویت اسلامی، به لحاظ روش، روشش چیه؟ در معنویت اسلامی روش تجربه معنوی است. روش اگر اوج بگیره در مثل عرفان اسلامی شهود است، مکاشفه است، وحی است. اما در معنویت های نوظهور روش ممکنه خلسه باشه، ممکنه مدیتیشن باشه، ممکنه خدمتتون عرض کنم که حتی بحث های ریاضت باشه، تمرکز باشه، مراقبه باشه، تمرینات ساختگی باشه، ممکنه حتی سماع باشه. یعنی دقیقاً کارهایی که معصور و منقول نیست، در متن شریعت نیومده. اما در معنویت اسلامی ممکنه یک نماز، همین یک نماز، خوب دقت کنید سروران، همین یک نماز به عنوان یه دستور دینی انسان رو خیلی عروج بده. الصلاة معراج المؤمن، همین نماز، بله، اگر با معنا باشه. اقم الصلاة لذکری، لذکری رو به ما نگفتن، اقم الصلاة رو گفتن، معناش رو نگفتن، اون معنویتش رو، اون مقصودش رو، مقصد اصلی رو، که لذکری، که آقا تو وقتی نماز هستی در محضری، نماز در محضر نماز تنها عن الفحشاء و المنکره، نماز در محضر نماز بلند کننده از زمینه، نماز در محضر نمازی است که عروج میده انسان رو، قرب حاصل میکنه. حالا این نماز اگر یک در محضر باشد، یعنی با معنا باشد، با حضور باشد، دو اول وقت باشد، سه، چهار، پنج، اون ویژگی هایی که در متن شریعت اومده، اگر نماز با این ویژگی ها باشد، اون نماز به تنهایی کافی است برای اینکه انسان رو به قرب برسانه. حالا دیگه اگه همراه با روزه باشه و سایر تعالیم دینی و بخشش و انفاق و امثال اینها، که انسان کامل میشه. دقت کنید. پس بنابراین این در حقیقت یک تمایز دیگه و یک ویژگی دیگه‌ای که بین این معنویت‌های نوپدید و نوظهور هست. تفاوت و ویژگی دیگه‌ای که در این بحث معنویت اسلامی و معنویت نوظهور هست، در اینجا قله‌ها و راهنماها و مرشدها و شخصیت‌ها کسانی مثل انبیا و اولیا و عرفا و اولیا الهی هستند. خب در معنویت نوظهور اینا حذف میشن و بلکه متاسفانه حتی بعضن تحقیر میشن. یعنی دین و شریعت، انبیا و اولیا الهی، چون به هر میخوان خودشون جایگزین کنن، میان اونا رو نقد میکنن به بهانه اینکه قدیمیه، به بهانه اینکه کرامت نیستن، به بهانه اینکه انسان عوض شده مخاطبش. خب به این بهانه میان جایگزین درست میکنن و خودشون رو بالاتر از انبیا میدونن. مثلا شما اوشو، تو جملات اوشو دقت کنید، اوشو تعابیر بسیار زننده ای در مورد از شبت که بزرگان داره، از انبیا و اولیا الهی داره، بسیار زننده. خب خودشو اما چی؟ خودشو میاره در رفعت و در اوج قرار میده. دقت کنید، مهره هم عوض شده. اما سوال ما اینه، واقعا دستگاه تربیت معنوی دین و معنویت اسلامی، خروجی هایی مثل سید ابن طاووس و مرحوم آیت الله بهجت و علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله ایازی و محمد تقی آملی و مرحوم آیت الله بهاری و حسین قلی همدانی و میرزا علی آقازی و شیخ بهایی و نمیدونم شهید ثانی و خدمت شما عرض کنم که حضرت امام، و بفرمایید دیگه، شما از صدر اسلام تا الان صدها، یعنی تولید انبوه عارف داشته. خروجی شما چی بوده؟ خروجی دستگاه شما چی بوده؟ یه نفر معرفی کنید که بتونه کامل باشه، که معنوی باشه. خروجی شما از همین هاست که دارید میگید دیگه، پاولو کویلی با اون برنامه‌اش، اوشو هست با اون برنامه‌اش، هر کی به هر کی، اباحه‌گری، زن و مرد، چه؟ این خروجی شماست. یک دونه خروجی معنویت اسلامی برابری میکنه، فقط یک نفرشون، یک نفر از ما برابری میکنه با تمام خروجی هایی که اونها ادعا میکنن، اگر بشه برابری اسمشو گذاشت. پس به لحاظ دقیقت خروجی و میوهی که این درخت میده متمایز میشه با در حقیقت میوه و خروجی که سایر مکاتب و مذاهب و مشارب فکری و معنوی داره. اما محور سوم، همچنان اینا رو من لابلا گفتم، به همین شکل به اختصار عرض میکنم، بعد سروران اگر نکته فرمایش داشتن و پرسشی استفاده میکنیم. آسیب شناسی. من اول آسیب شناسی معنویت های نوظهور رو میگم، بعد معنویت خودمون. اینا رو عرض میکنم، باید لابلا صحبت شده. معنویت های نوظهور، مهمترین آسیبی که تربیت معنوی در معنویت های نوظهور هست اینه که اینها، تربیت معنوی تربیت انسان دیگه، تربیت انسان معنویه، اینها انسان رو تقلیل دادن در حد همین دنیا. تمام مفاهیمی که تعریف میکنن در حوزه همین تولد تا مرگه. شما مثلا میگه آقا هدف معنویت شما چیه؟ میگه شادی، مش رهایی از رنج، رنج های همین دنیا. دقت میکنید، انسان تقلیل پیدا میکنه در حد این دنیا. خب این دیگه چه معنویتیه؟ معنویی که تو رو که از دنیا بلند نکرد، از دنیا خارج نکرد. اصلا معنویت، آغاز معنویت به خروج تو از ظواهر و از عالم مادیته. چه معنویت؟ این معنویتیه که به تعبیر یکی از متفکران پست مدرن، معنویت منهای معنویت. چه تعبیر جالبی. یعنی اینا خودشون خوب خودشونو میشناسن. معنویت منهای معنویت، معنویت ستیز با معنویت، این تعبیر باز بهتر جالبتر. چرا معنویت منهای معنویت؟ چرا معنویت ستیز با معنویت؟ به خاطر اینکه اسمش معنویته، اما معنویتی که داره تئوریزه میکنه مادیت رو، معنویتی که تئوریزه میکنه مادیت رو. رد کنید. یکی از اساتید میگفت که ما گفتم در باز نکن دود پنج دقیقه. یکی از اساتید میگفت که من رفته بودم آمریکا، کتابخانه مرکزی آمریکا دو قفسه کتاب بود، دایرة المعارف همجنس بازان، دایرة المعارف همجنس بازان. یعنی این فطرت، این عقل، این فلسفه در استخدام نفسه، نفس رو دارن تئوریزه میکنن، نفس رو دارن تئوریزه میکنن. به تعبیر استاد بزرگوار استاد یزدان پناه، ایشون میفرمودن که غرب تجلی نفسه. ما باید معنویتی تئوریزه کنیم که تجلی فطرت باشه، تجلی نفس. جناب آقای استادی، من این چند دقیقه‌ای که الان میخوام عرایزم داشته باشم، اگه محبت کنید از اول فرمایشات سروران نگاه کنید، اگر سوالی چیزی بود همه جا اگر ممنون میشم. صدا رو دارید جناب استادی؟
بله
من دو سه دقیقه عرض میکنم، شما تا اون موقعی محبتی بکنید از اول یه مروری داشته باشید. و این دقیقه
اگر سوالی دارن همین الان تایپ کنید، من نگاه میکنم.
نه یه سری سوالات از قبلم بوده، بله محبت کنید نگاه کنید. بله، این در حقیقت یک آسیب سروران. معنویت های نوظهور، تربیت معنویشون انسان رو تقریباً در حد این دنیا، در حالی که در معنویت نوظهور، در معنویت اسلامی رو خواهیم کنم، تربیت معنوی انسان زمانی اتفاق میفته که انسان خارج بشه از این عالم. میگه حب الدنیا رأس و کل خطیئه. اصلا تو وقتی در دنیایی قلبت رو به بیرون از دنیا نفرستادی، معنویت شروع نشده. خدا حفظ کنه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای صفائی حائری رو. ایشون میگه معیار امر معنوی از امر غیر معنوی در این است که تو وقتی در این دنیا هستی، اگر قلبت را به بیرون از این دنیا و آخرت پرتاب کنی، در معنویتی، حتی اگر در بستر ارتباط با همسرت باشی، و اگر قلبت را غرق در دنیا کنی، حتی در میانه نماز تو غرق در دنیا هستی. معیار امر معنوی از غیر معنوی اینه که قلب رو کجا بفرستی، قلب کجا تعلق خاطر پیدا میکنه. تو زمانی که در دنیایی، تو تا زمانی که در دنیایی اما قلبت رو به بیرون از دنیا فرستادی، معنوی هستی. معیار امر معنوی و امر غیر معنوی نیست که تو ثروت داشته باشی، قدرت داشته باشی، شهوت داشته باشی، نداشته. اینا رو همه رو لازمه زندگی تو و زیست توست. قلبت هم با اینها گره زدی یا نه؟ یه حتی در بستر ارتباط با همسرت هستی، قلبت رو بفرستی به دنیای دیگر، تعلق خاطرت به اینجا نباشه، به این دنیا نباشه، معنویت داری. خب این خیلی زیباست، این معنویت اسلامی. این معنویت الان در حقیقت جاش خیلی خالیه. ما با دنیایی مواجهیم، ما با جهانی مواجهیم سروران، که در این جهان براشون مسئله زیستی، مسئله دنیوی، مسئله جنسی، مسئله مادی، مسئله این دنیایی مسئله هست. خب شما بیا دین را، حجاب را با لحاظ همین مسائل مطرح کن. چرا قرآن میگه که در قیامت حورالعین داریم، سیب و گلابی داریم، جنات تجری من تحت الانهار؟ داره با ادبیات انسان خاکی داره حرف میزنه. زوین الناس حب و شهوات و القناطیر، با این انسان داره حرف میزنه. برای همین داره از اونا مثال میزنه تا بگه که ای از اینا اونجا هم هست، پس من میرم، پس من علاقه پیدا میکنم. بعد که رفت اونجا میگه که آقا بالاتر از جنات، جنات دیگر هست، بالاتر از حور و غلمان چیزای دیگه است، بالاتر از این سیب و گلابی و میوه چیزای دیگه هست. بعد اونجا که میره، میره بالاتر تا رضوان من الله الاکبر، رب ابن لی بیتن فی الجنه، خدایا بهشتی در کنار خودت برای من بنا کن. میدونید این رب ابن لی بیتن فی الجنه جمله کیه؟ اگه گفتید سرورانی که دارین گوش میکنید، تو قرآن از خدا یه خواسته ای داره، میگه خدایا منو کنار خودت، جایگاه من کنار خودت باشه. خیلی زیباست، خیلی جذابه، واقعا مدهوش کننده است، مخصوصا اگه بدونید این جمله کی بوده. کدوم یکی از شخصیت های قرآنی است که میگه خدایا یک بهشتی در کنار خودت برای من بنا کن؟ سروران؟ بله جناب سیاهی و سرکار خانم نوروزی و اسرجی و سرکار خانم رحمتی و سرکار خانم سلیمانی، اینا درست گفتم. جناب آسیه، به به، همسر فرعون، همسر فرعون خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. سرورم واقعا دیوانه کننده نیست؟ واقعا حیرت آور نیست؟ همسر فرعون به یک درجه ای از قرب برسه که بگه رب ابن لی بیتن فی الجنه، خدایا بهشت من کنار خودت باشه. این خیلی زیبا، این معنویت اسلامی زیباست. این معنویت اسلامی و معنویتی نیست که ما معرفی کردیم مال خواص، مال خوبان، مال اون نور چشمی هست. نه، حتی اون از شبت که گیاهانی که در دل لجنزار رشد کردن، اونها هم به شکوفایی میرسن، اونها هم به شکوفایی میرسن. مثل نیلوفر، نیلوفر گیاهیست که در دل آلودگی ها و کثیفی ها نضج میگیره و شکل میگیره و شکوفا میشه. ماها انسان همین گیاهیم، انسان همین گیاه این دنیاییم، ما آلوده به این دنیاییم. ما میتونیم رشد کنیم، ما میتونیم عروج بگیریم و انشالله این ایام، یعنی ایام ماه شعبان و ایام ماهزان، خدای متعال عنایتی بکنه، ما هم متوجه اون عالم معنا و عالم خودش بشیم به حق محمد و آل محمد انشالله. خب سروران، اگر سوالی، نکته، فرمایشی، چیزی داشتید بفرمایید، استفاده میکنیم.
خب تشکر میکنم از استاد کریمانی عزیز، مطلب خیلی پاک و آموزنده و خوبی رو مطرح کردن. دوستانم استقبال کردم در طول جلسه. حالا اگه پرسشی باشه، نکته باشه، دوستان هم میتونن میکروفونشون رو روشن کنن، مستقیما استاد رو بزنن، جدای کنن. حتی اسم مخاطب گفتن و تو، خب من نمیدونم چیزی که نوشته شده، من که نمیتونم بخونم. استاد علی پوچو خانم جهان بخش دارن مخاطب گفتن، خیلی ادبیاتش قابل فهم نیست، اون هم اصلا میبینن یا نه، سرانه جا گفتن معنای در دین ما هست دست دادن، مصالحه، معانقه، بغل کردن مستحب است. دست دادن، سلام کردن معنوی، مصالحه معنوی، دست دادن گرم دست میدهن، معنویت صورت میده، خیلی جمعه بندی عجیب مریبیه که من نمیتونم معنی محسنی از توش در بیارم رو دوستا خوش کنیم همه و خدمتشون هستیم. دو سه تا نکته هم گفتن، یه جا مثلا گفتن های خیلی موقعات مختلف میگفتن، نمیگم از هم معنیشون نمیگم چون قابل فهم نیست واقعا، فقط آخرش گفتن شما ما تربیت رو از دانش آموز گرفتیم. من این تیکر شما میبینیم دوستا؟
من نمیبینم متن رو، اگر کپی کنید
اجازه بدید من این دوباره کپی کنم از اول بیاد.
صدای خودتون هم ضعیفه.
آره اینجا یه مقدار صدای من مشکلی داره، ببخشید میکروفونم.
صدای ما هم همین ضبط شده.
الان من کپی کردم، ببینید الان میتونید بکنم پیام آخر به تو اونا میومد. اینم من اصلا جمله بندی هم نمیفهمم، چهار پنج تا جمله بندی اینجوری دارن که خب محسن نیست، معنای محسنی از توش در نمیاد.
بله این در حقیقت تأیید و تکمیل عرایض بنده است، خاص سوال خاصی نیست. بسیار خوب، متشکرم. اگر سروران
من میگم فقط ظاهرا میگم که من یه جا خوندم بذار اونو بیارمش. آها یکی از دوستان گفتن که همینو جواب بدین چون فرصتی هم نیست که جلسه رو خط کنیم. از سر درستان کنون تولید انبوه عارف داشتیم، خروجی دستگاه دینی شما چه بوده است که بتواند معنوی و کامل باشه؟
بله این که عرض بنده بود که سوال ما از معنویت های نوظهور بود. بله سوال
نیست.
بله این سوال بنده بود در حقیقت، ایشون سوال بنده رو تایپ.
خدمت دوستان کنم که دوستان کنم بله ظاهرن که از دوستان کانال شما هم شما کانال شیست تلگرام داریم استاد؟
بله توی ایتا اسم و فامیل بنده یا عنوان باران معنویات، اسم و فامیل بنده رو قسمت عناوین ایتا بزنید میاد باران معنویت. بله کانال بنده است. بله بسیار خوب. بله
خدمت دوستان هست کنم فقط محترم بگم بعد از استادم تشکر میکنم.
بفرمایید.
خیلی لطف کردن، سپاسگزاری میکنم که این در انتهای استاد زمان شروع بود. لطف کردن تجربه خدمتشون باشه. انشاءالله این نشست سال آینده اگه اون میباشه قسمت باشه ادامه پیدا خواهد کرد. در حد 3-4 نشست دیگه من توی ایتا عرض کردم دوستان که شما همراهشون اجبار کردن روی کانالی خواهیم داشت، گروهی به همین منظور تشکیل میدیم که بقیه موارد هم خدمت دوستان باشیم، اطلاع رسانی انجام بشه. دوستان مشخصات خودشون هم چیزی که اعلام کردن، نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر و مقطع و رشته تحصیلی رو میتونن اعلام کنن به شما توی ایتا. بعد بحث گواهی هم اگه قسمت شد سال آینده پیگیری بشه. خواستم تشکر میکنم از تمام دوستان به خاطر حضور گرمشون. دوستان اگه نکته ندارید ما با صلوات بر محمد و محمد جلسه رو اتمام کنیم.
خیر عرضی نیست، انشاءالله که موفق باشید. ممنونم از سرورانی که توجه داشتن و مشارکت داشتن و از جناب عالی بابت ترتیب این جلسه. متشکرم، موفق باشید، در پناه حق.
خیلی ممنونم. با صلوات بر محمد و محمد جلسه رو اتمام
کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من با اجازه دوستان چند دقیقه این جمع نشست رو باز نگه میدارم برای دوستانی که مشخصاتشون رو فرصت نکردن بتونم وارد کنم، ولی جلسه به اتمام رسید. دوستان این تمایل دارم که نخواهد شد. ممنون.